بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، استاد سید محمد جواد شبیری، 1-2-93.
بله همون جوره دیگه. این بحثش هم یه جا شبیه همین تو همین کلاس بحثش هم کرده. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین، انه خیر ناصر و معین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. و لعن علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. خب اون حسن ابن موسی حنات و خیاط رفقا دیدن ندیدن چیکار کردن؟ حالا بحثی ولی گسترده تر دنبال کنید اون این هست که، یعنی سوال این هست، شیخ احمد ابن محمد ابن عیسی حسن ابن موساس یا حسین ابن موساس و هر کدوم از اینها باشن، این حنات یا خیاط شیخ بزنطی، شیخ احمد ابن محمد ابن عیسی، گفتم احمد محمد ابن ابی نصر، و آیا این صدقه هست یا صدقه نیست و وجه این کلمات چیه؟ اینقدر مرتب‌تر بحث رو مطرح بکنید بد نیست. حالا من اصل بحث رو اینجا چیز میکنم، بقیهش رو دوستان ادامه بدم. ببینید، یک کسی رو به نام حسین ابن موسی ابن سالم الحنات ابو عبدالله مولا بنی اسد ثم بنی والبه در نجاشی ترجمه شده و فرموده روا عن ابی عبدالله علیه السلام و عن ابیه عن ابی عبدالله علیه السلام و عن ابی حمزه و عن معمر ابن یحیی و برید و ابی ایوب و محمد ابن مسلم و طبقته لهو کتابون، بعد که کتاب رو از طریق ابن ابی عمر علی الحسین نقل میکنه. از یه طرف دیگه احمد ابن محمد ابن ابی نصر روایاتی داره، بعضی جاهاش با تعبیر حسن ابن موساس، بعضی جاهاش با تعبیر حسین ابن موساس. صحبت سر این بود که آیا این حسن ابن موسی و حسین ابن موسی یکی هن؟ و اگر یکی هستند با همون شخصی که نجاشی ترجمه کرده یکسان هست؟ خب حالا اگر یکسان بودن، در عبارت نجاشی حسین تصیف حسنه و همچنین در بعضی از اسنادی که حسین واقع است، یا در جاهایی که حسن واقع است اون حسن تصیف حسینه، این موارد یکی یکی مراد چیز کنید، به اصطلاح استدلالش رو روشن‌تر، همینجوری نتیجه گیری کلی نکنید، بگید این خب این جمع‌بندی کنید که چیا هست، وجه این که اینا یکی هستن چیه، اگر متعددن چیه، و اگر توصیق و تضعیفی میخواید بکنید از چه راه‌هایی میشه اینا رو توصیق کرد. نمیشه حالا این رو دوستان مراجعه کنن، فردا انشالله در موردش صحبت میکنیم. بنویسید و به صورت مرتب بیارید و به صورت مرتب منظم اینجا در موردش صحبت کنیم. خب عرض کنم خدمت شما، این حالا این بحث رو دوستان ادامه بدن که من کامل نوشتم خودم، تو بعضی از یادداشتام هست، ولی میخوام دو رفقا کار کنم. خب بحث ما سر این بود که آیا نحوه ارث اولوالارحام به چه شکل هست. ما عرضمون این بود که من سر کلاس هستم، میبخشید. عرض ما این بود که از روایات استفاده میشه، از آیات روایات استفاده میشه که اولوالارحامی که فرزبر نیستند و در طبقه در درجه فرزبرها هم قرار ندارند، ارثشون به این نحو هست که قائم مقام واسطه هاشون تا معصوم قرار گرفته میشه و کنه فرض میشه که اونها اگر از دنیا رفته بودند چگونه ارث به این اولوالارحام میرسید، ما الان هم همونجور تقسیم میکنیم. یعنی فقها اینجور میگن، مثلا پسر عمو رو ارثشو که میخوان تقسیم کنن اینجوری در نظر میگیرن، میگن پسر عمو پسر عموه، عمو هم برادر پدر هست. سهم پدر، خب پدر فرزبره یا در درجه فرزبر هست، خب سهم پدر که تعیین شد، این سهم پدر وقتی قراره به برادرش داده بشه طبق قانون ارث برادر داده میشه به عمو، بعد ارث برادر هم که به عمو داده شد اون هم سهمیه‌ای که به عمو رسید طبق قانون ارثی که به فرزند داده میشه به فرزندان اونها داده میشه. این قانونی هست که فقها در نحوه تقسیم بندی ارث دارن که مهمترین قانون در باب ارث شاید که به این نحو تقسیم میشه. خب بحث سر این بود که این قانون دلیلش چیه؟ وجه فنی این قانون چیه؟ به خصوص مرحوم آقای خویی بعضی از فروع این قانون رو قبول نداره و فتوا برخلاف این داده، و اون اگر این قانون به اصطلاح قانون باشه، مطلبی که از اونجا وارد این قانون شدیم اون هم به راحتی اثبات میشه. اون این است که فرزند دختر ارثی که نصیب مادرشون رو که بین خودشون میخوان تقسیم کنند به نحو لذکر مثل حظ الانثیه این تقسیم میکنند. مثلا فرض کنید یک میتی از دنیا رفته، اصلا یه دختر بیشتر نداره، این دخترم از دنیا رفته نوه داره، بحث اینه که این تمام ارث که میرسه به این دختر و از دختر به نوه ها میخواد تقسیم بشه، این نوه ها ارث رو مستقیم تقسیم مساوی تقسیم کنند یا لذکر مثل حظ الانثیه این تقسیم کنن. این بر پایه همین قانون اگر تثبیت بشه معناش این هست که کنه کل این گویا به مادر منتقل شد، مادر اینا منتقل شده که همون دختر میت باشه. خب کسی که مادرش از دنیا رفته باشه، فرزندانی که میخوان ارث مادر رو ببرن داخل در آیه یوصیکم الله فی اولادکم لذکر مثل حظ الانثیین میشن و ارثشون به نحو تفاضل تقسیم میشه. خب ما میگفتیم که یه تقریب بدوی وجود داره، اون این که بگیم از آیه منزلت، از اولو الارحام بعضهم اولا به بعض و تنزیل نوه پسری به جای پسر میت و نوه دختری به جای دختر میت استفاده میشه که نحوه تقسیمشون به نحوه طبقات ارثی هست. همینجوری ما بگیم که ظاهر این روایات و آیات به این شکل هست. خب این تقریب چون لم قضیه بیان نشده ممکنه شخص بگه دلیل این تقریب چیه و وجهش چیه. ما در تلاش این بودیم که میخواییم همین استظهار رو بکنیم، ولی این استظهار رو براش در واقع وجه ذکر کنیم. این وجه هایی که ذکر میکنیم به یک معنا تعمیق همون مطلبی هست که شبس و فقه ها به نحو ارتکاز از همین آیه اولو الارحام یا آیه یا ادله منزلت و امثال اونها فهمیده باشن. به چند گونه میتوانیم این رو بیان کنیم که حالا این گونه هاش رو عرض میکنم. شاید تلفیق بعضی از این گونه ها همدیگر رو بتونن تایید کنن و یک وجه ملفقی از این گونه ها بعضی از این گونه ها با همدیگه یه مقدار مطلب رو تقویت کنن. یه بیان این هست که یعنی وجه های مختلفی که ما میخواییم بگیم، این وجه ها بیشترشون رو میتونیم در از باب اطلاق مقامی بدانیم یا شاید همش. اون اینه که وجه اول این بود که اصلا روایاتی ما داریم گفته مثلا فرزند دختر به منزله دختر هست یا اولو الارحام به منزله اون واسطه هستند، به منزله اون واسطه هستند. خب به منزله واسطه بودن از این معنا که همچنان که اون واسطه ارث میبرد، اگر اون واسطه زنده بود ارث میبرد، این هم ارث میبرد و مقدارش هم همون مقداری هست که اون واسطه هست. در این جهاتش خب بحثی نیست و فعلا اینو مفروغون ان گرفتیم. بحث اینه که اینی که به منزله اون هست، اگه اینا خودشون متعدد بودن، مذکر و مؤنث و امثال اینها داشتن، آیا نحوه ارث بریشون از اون واسطه به این نحو هست که کأنه اون واسطه اگر از دنیا رفته بود میخواستیم ارثش رو تقسیم کنیم به این وارث مرحله بعدی چجوری تقسیم میکردیم، حالا به همون نحو تقسیم میکنیم یا به این شکل نیست؟ ما میگفتیم که ببینید ارث اصلا تنزیل وارث به منزله میته، یک نوع تنزیله اصل ارث در تفکر عقلایی. یعنی وارث قائم مقام موروث هست، جانشین موروث هست. یک کسی از دنیا رفته، یک کسی جای او میگیره، قرار میگیره، که معنای اولا به میت بودن هم همین هست. یعنی این وارث جای او هست، به جای او هست. خب این اول داشته باشید. حالا اگر گفتند که وارث با واسطه هم به جای اون واسطه هست، ما میخواییم بگیم این که وارث با واسطه رو به جای او قرار دادند، به منزله او قرار دادند، این ظهور عرفیش این است که همچنانی که اون وارث به جای میت بود، این هم به جای او قرار داره. یعنی اون نحوه تقسیم ارثی که در شرع تعیین کننده نحوه جایگزینی اون واسطه نسبت به میت بود، اون نحوه رو هم نسبت به این وارث با واسطه باید اعمال کنید. خب این یه تقریب بود. یه تقریب دیگه که در واقع یک نوع از اطلاق مقامی هست که توضیحاتش تو جلسه قبل اشاره شد و نمونه های بحث اطلاق مقامی به طور کلی گفته شد. حالا من اصل دوست تقریب رو میگم، بعد یه توضیحات کلی تر این ها داره بعدا عرض میکنم. یه تقریب دیگه این هست که ببینید در آیه شریفه گفته که اولو الارحام بعضهم اولا به بعضن فی کتاب الله. یه موقع این اولو الارحام بعضهم اولا به بعضن رو اینجور میخواییم معنا کنیم که میخواد بگه که خیشاوند ارث میبره. اصلا هیچ به نحوه ارث بردن خیشاوند ناظر نیست. میگه خیشاوند ارث میبره، حالا چجوری ارث میبره چجوری ارث نمیبره اینو نمیخواد بیان کنه. خب صحبت این است که بالاخره اینکه گفتش بشه خیشاوند ارث میبره هیچ تعیین نشه نحوه ارث بریش، اینکه خب لغوه، چه فایده ای داره؟ بالاخره ولو با ادله منفصل باید نحوه ارث بری این اول الارحام تعیین بشه. پس بنابراین این باید به یه نحوه ارث بری اول الارحام بیان شده باشه. خب یه جور ممکنه بگیم که این آیه در مقام این هست که همه اولو الارحام در عرض واحد ارث میبرن، یعنی یک کسی اگر 10 تا خیشاوند داشته باشه این خیشاوندا در یه طبقه باشن، در دو طبقه باشن، اقرب باشه، ابعد باشه، هر چی باشه، همشون در عرض همن. بگیم هیچ گونه نزدیکی و دوری رو این هم ملاحظه نکرده، که خب این هم از خود آیه اولو الارحام اینجور استفاده نمیشه، هم از روایاتی که خوندیم و ازش استفاده میشه که اولو الارحام بعضهم اولا به بعض به نحوه الاولا فالاولاست الاقرب فالاقرب هست، که خب روایتشو دیروز خوندیم. حالا چه روایاتی که مستقیماً تفسیر من سر کلاس هستم میبخشید من سر بحث هستم میبخشید بعدا تماس بگیرید. عرض کنم خب این هم بعد از این که ما آیه اولو الارحام رو هم عرض کنم ذاتن هم ازش استفاده میشه به یه بیان اطلاق مقامی که قبلا گذشت و هم از جهت روایات دیگه مطلب صاف هست که الاقرب فالاقرب هست، هم از جهت کلامات فقها هم ادعای اجماعی مکرر هست. من دیگه برگشت رو نیوردم، اینو فردا اگر یادم نره اون عبارت های فقه هایی که این مطلب رو آوردن که میگن اولو الارحام این به نحو الاغرب فالاغرب هستن. خب عرض کنم خدمت شما خب بعد از این که این مطلب ثابت شد که به نحو الاغرب فالاغرب هست، خب حالا نحوه ارث بری هر طبقه رو چجوری هست؟ یک مطلب این هست که همه در عرض هم نیستن، اقرب مانع ابعد هست. خب بحث اینه که اگر یه عده‌ای بودن که اقرب نبودن نسبت به هم، در عرض هم بودن یا نسبتشون به میت مساوی بود، اینها نسبت به هم دیگه چگونه ارث میبرن و امثال اینها؟ آیا اینها کنه مساوی باید در نظر گرفته بشه، غیر مساوی در نظر گرفته بشه، این چگونه است؟ بحث اینه که در واقع ما میخواییم بگیم بعد از فرض این که آیات اولو الارحام به نحو الاغرب فالاغربه و اینا همشون در عرض هم نیستن و ملاحظه قرب و بعد به میت میشه، در واقع معنای ملاحظه قرب و بعد اینه که فرض کنید پسر عمو رو که میخواییم در نظر بگیریم، پسر عمو در واقع اون خیشاوند پدرشه که عموه، و عمو خیشاوند پدر میت هست و پدر میت خیشاوند میته. یعنی در واقع خیشاوندان دور خیشاوند خیشاوند یا خیشاوند 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 هستند. این معنای این که نظام نسبی رو شما در نظر بگیرید، یعنی این که خیشاوندی رو درجه قرب و بعدش رو در نظر بگیرید، معناش این هست که شما هر کسی که ابتداءن اصلا تحلیلی که باعث می شد که خیشاوند نزدیک خیشاوند دور رو مانعش باشه این بود که در واقع اون خیشاوند نزدیک اگر گفتن خیشاوند ارث می برد، ذکر نکردند که آیا خیشاوند نزدیک ارث می برد یا خیشاوند دور. چون خیشاوند دور خیشاوند باواسطه است، یعنی خیشاوند خیشاونده، اگر گفتن اولویت داره در، یعنی در مرحله اول اون خیشاوند میت، مرحله بعد اگر اون خیشاوند نبود خیشاوند دیگه، با توضیحاتی که قبلا مفصل گذشت.
یعنی شما کاملا صاحب یه مقدار ارث فرض کرده، بعد گفته این
بعدشون ازشون، نه صاحب یه مقدار ارث، نه همچین چیزی فرض نکرده، نه نگفت، نه نگفته،
نه
نه نگفته یه جور ارث میبرن، اصلا نگفته. اون فرض این هست که میگه که اینها بر اساس نظام بعد و قرب و بعد ارث میبرن، بر اساس نظام قرب و بعد. بحث اینه که وقتی اساس رو نظام قرب و بعد قرار دادیم، اگر ذکر نکرده باشند که این افراد دور به چه نحو هستند، معناش اینه که هر یک رو نسبت به اون خیشاوندی که اون واسطشه باید سنجیده بشه. یعنی نحوه چیز همه، یعنی ببینید شما پسر عمو رو یه موقعی میگید پسر عمو خیشاونده، به همون نحوهی پسر عمو خیشاوند هست که عمو خیشاونده. اگر این باشه، معناش اینه که از اول باید مساوی اینا رو فرض کنید، هیچ کدوم دیگری رو من نکنه. فرض اینه که این شکلی نیست، فرض اینه که نظام بند اینها رو فرض کرده. معنای نظام بند بودن اینه که پسر عمو خیشاوندیش به این نحوه، پسر عمو خیشاوند عموست، یعنی فرزند عموست، عمو خیشاونده به این اعتبار که برادر پدر هست. پس پسر عمو یعنی چی؟ پسر عمو یعنی پسر برادر اب میت. اگر گفتم پسر برادر اب میت ارث میبره، در یه جایی ذکر نکردن که چه نحوی ارث میبره. خود همین که گفتن پسر برادر اب میت، یعنی پسر سهم پدر رو میبره، پدر سهم اون برادرش رو میبره، برادر هم که خب در آیات قرآن سهمش تعیین شده جز فرض برها است. اگر غیر از این باشه، باز این ذهنیت که معنای پسر عمو و خیشاوندی پسر عمو یعنی پسر برادر اب میت، با این ذهنیت یه موقع عرض کردم، یه موقع از اول ما میگیم خیشاوندا رو طبقه بندی شده در نظر گرفته نشده، هیچ گونه طبقه بندی. یه موقع ببینید توی به اصطلاح کتابخونه هست، تمام کتاب‌ها فله‌ای ریخته شده، هیچ طبقه بندی نیست، ولی گاهی اوقات طبقه بندی شده است. یعنی یه سری، یه اتاق این شکلیه، یه اتاق این شکلیه، هر اتاقم طبقات مختلف داره، هر طبقم به اصطلاح چیزهای مختلف داره. اینها اگر ما در واقع درخت نسب رو به صورت یک درخت شاخه شاخه تصور میکنیم، این درخت شاخه شاخه اگر نگفتن من که این شاخهای فرعی چجوری از اون بالا بالا از اون ریشه اصلی ارث میبره، معنیش این که هر شاخه رابطش با شاخه بعدی به همون نحوهی هست که اون شاخه اصلی اصلیه با اولین گروه داره.
مجموعه فرض میکنه، بعد که مجموعه فرض میکنه بعضی از اینا اولا میشه، بعضی دیگه یعنی درجه دوم رو هم مستقیم با همون کلیته
فرض. نه اینجور فرض نه. اینا فرض اینه که حالا شما در کجا دارید بحث میکنید؟ فرض اینه که اون مرحله بحث ما ازش چیز شدین که به نفع اولا فل اولا است. اولا فل اگه اون باشه اصلا اولا فل اولا نیست. اولا فل اولا نیست که اون. اون معناش اینه که همه اینا مستقیمن.
نه
حالا
مجموعه.
خب
یه بعضی از اینها نسبت به میگه اقرب.
چرا اقرب؟ چرا اقرب هستن؟ نه چرا؟ چرا منشأ چیه؟ منشأ این مطلب چیه؟ چرا اولا هستن؟ چرا اولا هستن؟ بحث اینه که اولول چون رحمه، یعنی اون رحمش منه نزدیکتره. یعنی چی نزدیکتر اصلا؟ یعنی چی
واسطه نداره؟
یعنی چی؟ یعنی اون که اون فرزند فرزنده، یعنی این خیشاوند خیشاونده. اصلا معنای اینو این مفهوم رو درست تصور کنید میفهمید که اینها در واقع این که میگیم خیشاونده، چون خیشاونده خیشاونده خیشاوند شده. اگر این نباشه معنا نداره اولا اولویت داشته باشه. نه مجموعه فرض نمی کنه. مجموعه فلعی فرض نمی کنه. مجموعه منظم فرض می کنه. مجموعه که منظمه. نزدیکتره یعنی چی؟ زودتر میبره یعنی چی؟ نه دقت نمی کنید اینا رو. ببینید بحث اینه، میگه این اولول ارحام بعضیاشون جنبه رحمیتشون قوی تر از جنبه دیگریه. قوی تره یعنی چی؟ یعنی این یکی در طریق او مثلا واقع از التفت الغرابات فسابق اقرب من الله، یکی سابقه یکی لاحقه. ببینید سابق و لاحق فرض کرده. سابق و لاحق یعنی اون لاحقه نسبش از طریق سابق میرسه. تصویر قضیه رو میبینید؟ تصویر درختیه. یعنی اگر آب قراره به اون شاخه چیز برسه، از طریق شاخه اصلی باید برسه. ببینید نگاه چیه؟ نگاه ساحق و لاحقه. قرابات بعضیا تو همه، یعنی این قرابت میاد به اون تلاقی پیدا میکنه، او به مگت میرسه. یه موقع نه این به همدیگه کار ندارن. میگه اونایی که به همدیگه هم کار ندارن، هر کدوم از اینا از اون شاخه بالاییه میگیره. تصویره اصلا خود اولول ارحام هم ذاتن همین معنا هست. ما خواستیم بگیم اگر ذاتن از اولول ارحام هم این معنا نفهمیم، از روایات این مطلب مسلمه که اولول ارحام به نحو الاقرب فالاقرب فرض شده. ما الان اینو به عنوان یک اصل مفروض تو این بحث داریم دنبال میکنیم که اولول ارحام به نحو الاقرب فالاقرب هست. خب اولول ارحام وقتی به نحو الاقرب فالاقرب بود، بحث اینه که این شاخه های فرعی از اون شاخه اصلی گرفته میشه. چقدر از اون شاخه اصلی میگیره؟ چقدر از ببینید یک شاخه فرعی داریم نسبت به اون اصلی، اون اصلی هم نسبت به اون اصلی تر داره. گروه اول رو تعیین کرده، یعنی اون شاخه اصلی. ببینید یک نهر اصلی شما دارید، این نهر سهم بندی میشه، چند سهم تقسیم میشه به نحو نحوه اتصال اون سهم اصلی، اون نهر اصلی با زیر نهرها، زیر مجموعه ها، زیر نهرهایی که نهرهای ریزی که داریم. ما میگیم اگر این نهر فرعی یک نهر فرعی تری داشته باشه، اگر نحوه تقسیم فرعی فرعی با اون اصلی نسبت به فرعی فرق داشته باشه، باید ذکر بشه. معنی اطلاق مقامی اینه، یعنی عرفاً اگر این شاخه بندی ها یک گونه دیگری قرار تقسیمات بشه، اون تقسیمات باید ذکر بشه. چی؟ در نحوش هم همینه، اصل فرق نداره. چی؟ همینه دیگه. بحث اینه که ببینید اگر میت مرد، این میت که میخواد تقسیم بشه یا به دو تا حوضچه تقسیم، دو تا رودخونه تقسیم میشه، یه رودخونه رودخونه مرداست، یه رودخونه رودخونه زناست. نسبت به آب مثلا ارث رو شما در نظر بگیر، به عنوان یک رودخونه که سهم الارثش میخواد تقسیم بشه، حقابه ها، این حقابه ای که تو اونجا قرار میگیره نسبت به مذکرها دو برابر حقابه میبرن، نسبت به مؤنثا یک برابر حقابه میبرن. خب بحث اینه که خود حالا این حقابه ها اگه تقسیم بندی فرعی دیگه داره، ظاهر اون هم دوباره فرزند داره، ظاهر این مطلب این هست که نه فقط اون اولیه به همین نحوه لذکر مثل حضر الانسین تقسیم میشه، فرعی هم به همین نحوه تقسیم میشه. بنابراین این نکته رو توجه بکنید، ما میگیم آیه یوسیکم الله فی اولادکم لذکر مثل حضر الانسین اصلیه رو متعرض شده، فرعی به برکت اطلاق مقامی. من اطلاق مقامی این هست که اگر فرعی نحوه ارثوریش از شاخه بالاترش متفاوت باشه از نحوه ارثوری شاخه بالاتر از اون ریشه اصلی، این باید ذکر بشه. این مفهوم اطلاق مقامی این هست. خب دیگه اجازه بدید بعدم تأمل بفرمایید که ببینید اینجور هست یا نیست. خب اولول ارحام خیشاوند به زن رفتی نداره. اولول ارحام، اولول ارحام معنای اولول ارحام این هست که خیشاوندای نسبیه، اون که سببیه، سبب اصلا عموی
پدری ممکنه برادر مادری داشته باشه.
خب بهتر نقضی نیست که
با اون معنیش انقلابتی نداره، ارث هم نمیبره.
چی؟
عموی پدری
خب
ممکنه برادر مادری داشته باشه با
معیتش رابطه نداره، چرا از طرف پدر با هم رابطه داره؟ چرا اسمی بره؟ کی میگه اسمی بره؟
اصلا رابطه با معیت نداشته
نداشته باشه، یعنی نداشته باشه رابطه داره که برادر، مثلا برادر معیته،
برادر مادری، یعنی این با مادرش با هم رابطه داره، اون عموه با پدر با معیت رابطه داره، اصلا
چی رفت نداره؟ یعنی خب از سلسله چیز هست دیگه، یعنی ببینید من نمیفهمم، حالا اونو بعدن میفرمایید بعدن استفاده میکنید. ببینید بحث این هست که این نکته رو توجه بفرمایید. خب البته این نکته رو توجه بفرمایید که این اصل اولیه در نحوه تقسیمه، گاهی اوقات یه استثناءهایی نحوه تقسیم داره، مثلا برادر و جد، یه قانونی هست که این از جد روایت متواتر ما وجود داره که جد به منزله یکی از برادرها تلقی میشه، اون نحوه تقسیمش با نحوه تقسیم های متعارف فرق داره. نه به بحث رتبه نیست، بحث اینه که فرض کنید یک جد، نه بحث این هست که جد پدر پدره، درسته؟ مثلا جد که پدر پدر هست، اینجور نیست که حساب کنیم که این سهم اول به پدر میرسه از پدر به پدر میرسه، نه اون جد به منزله یکی از برادران به اصطلاح شمرده شده، این هم شرعاً جد هم درجه برادر تلقی شده، کنه ارثش ارث قائم مقامی نیست. ما عرض کردیم یک ارث، یک وارث اصلی داریم، یک وارث قائم مقامی داریم. وارث های اصلی یک اون اشخاصی هستند که یا فرضبر باشن یا در طبقه فرضبرها باشن، یه افرادی هستند جد و جده شرعاً در درجه فرضبرها قرار گرفتند که در درجه برادرها قرار گرفتند، این چیز شرعیه. الجد یقاسم الاخوه، یه عهد جد یه احکام خاصی داره، اون یه چیزی هست که اینها رو شرعاً نازل منزله وارثان اصلی قرار دادن. نظام تقسیم جد متفاوت هست با نظام اولول ارحامی، خیلی هم روایت داره و من اصلا میخوام الان اینو به عنوان معیدات هم مطلب بگم، علتی که این اینقدر روایت داره و فرضهای واضح دیگه هیچ تقریبا روایت نداره، اونا طبق قاعده بودن، ارث جد و برادر چون خلاف قاعده است، قاعده طبیعی ارث بری این نیست که جد و برادر مثل هم باشن، قاعده طبیعی این هست که جد ارث پدر سهم باباش رو ببره و از طریق او به او رو برسه، ولی شرعاً این نازل منزله برادر قرار گرفته. و اینه که حالا من روایت اون شو هم بخونید، زراره یک روایتی داره میگه به من ایراد نگیرید که چرا اینجوری تقسیم شده، امام فرموده دیگه، که این نحوه یه نحوه هست که خلاف ارتکاز عقلایی هست، نباید اینجور می شده. ولی خب تشریع وجود داره، این تشریع باعث این هست که به تعبیری که من میخوام روی این تقریب بگم اینه، ما میگفتیم بر اساس اطلاق مقامیه و این اطلاق مقامی شرطش اینه که به شرطی که شارع برخلاف این اطلاق مقامی تصریح نکرده باشه. اگر یه جایی برخلاف این اطلاق مقامی تصریح کرد، این اطلاق مقامی شکل نمیگیره. این که جد و برادرها اینا کنار هم قرار میگیرن، این تصریح شارع هست که نظام تقسیمش یک نظام جدیدیه، این نظام متفاوت از اون نظامی است که ابتدا فهمیده میشه. اصلا شکل نمیگیره. نه، این اطلاق مقامی موضوعش در صورتی که شارع تصریح برخلاف نکنه، این از باب تخصیص نیست، از باب این که موضوع نداره اطلاق مقامی.
بله، در جایی که شما واسطه رو میگید درسته، ولی الان ما این اول کلام که از کجای آیه در اومد که این میگید فرض میشه، بعد این جایی کنه دیگه،
شما بیان جدیدی دارید؟ بیان جدید که ندارید خب تکرار نفرمایید دیگه. بس وقتی ببینید یه بیان جدید وقتی ندارید، همون حرفتون رو بار رو تکرار میکنید دیگه، همون تکرار بفرمایید دیگه. خب عرض کنم خدمت شما. خب این یه تقریب، حالا یه تقریب سومی هست که اون تقریب رو ما فردا بیشتر توضیحش میدم. اونی که ما بگیم اصلا نه اینکه اون وارثات رو وارث تقدیری فرض میکنیم، اصلا حقیقتا بگیم وارثه، این یه بیان حقیقتا. حالا آیا میشه تقریبات من، این تقریب سومه که میخوام بگم، نمیخوام ازش دفاعمون چنانو بکنم، میگم در مقام ثبوت قابل تصویر هست و اثباتا هم چی؟ حالا بعد بحثشو عرض میکنم که آیا میشه این تقریب رو، چون این تقریب باید به گونه‌ای بیان بشه که با بعضی از مسلمات باب ارث تنافی نداشته باشه. حالا این یه نکاتی داره که بعد این رو انشالله جلسه بعد. صلی الله علیه و سلم و نبی محمد.